اجازه هست با اجازه محضر همگی. بسم الله الرحمن الرحیم. خب برای که بحثم مسیرش فراموش نشه، ما در کتاب زمان بودیم. در کتاب زمان مرحوم سید فرمودن که در زمان شروطی هست، ایجاب و قبول. داشتیم قبولش هم میخوندیم. مرحوم آقای حکیم در اونجا با فرمایش سید در اینکه زمان قبول نیاز نداره، قبول عقدی همراهی کردن، ولی در حواله جواب دادن. به خاطر این بود که بحث ما حواله و زمان با هم دیگه شد، بلا بنا نداشتیم که مخلوط بشه. این که مرموهای حکیم یه حرفی را در زمان فرمودن، یه ردی هم برای سید در حواله فرمودن، ما خواستیم مطابقه بکنیم و پیجوری این اینجوری شد. لذا ما اون فرع حواله را که الان مشغول بودیم دیروزم بود سر برسونم، من اندازه که امروز در ذهن خاصرم هست و جمع بندی بکنیم و برمیگردیم همون زمان را انشاءالله اگر مونده بودیم ادامه
میدیم.
بله بله، همون فرع دیروز که سید فرمودن که نزد من این است که حواله ایقاع است. دلیلی هم که فرمودن که بل اخوا کون اندی کونها من الایقاع و ذالکه لأنها حواله نوع من وفاء الدین. دلیل دیروز ایشون بود دیگه. من یه بیانی عرض کردم برای اینکه وفا اون تبدیل کلی به فرده و بعدم ایصال فرد به دست دائم طلبکار، و لذا حواله اینجوری نیست. این بیانی بود که دیروز عرض کردم. فرمودن که نمیدونم حالا تشریف دارن یا نه، در همین ذیل جلسه دیروز جلسه نهم یه فرمایشی فرمودن، من حالا یه بخشی از عبارتشون رو بخونم. ببینید، ذیل جلسه نهم مطالب دیروز توضیحاتی دادن که خودتون نگاه کنید، من هم یه بخشش رو عرض میکنم. فرمودن که میشه اشکال کرد به اون حرفای دیروز که ولو صدق وفاء دین یه جور مجازی باشه، اما با تعاریفی که به واسطه ماهیت باشه یا غایت، میشه این تفصیل را داد که وفا چجوریه. وفاء دین هر عملی که به قصد فراغ ذمه باشه. سهو القلم یعنی دست خورده روی دکمه دیگه فراغ نوشته شده، فراغ به قصد فراغ ذمه از ذمه صورت بپذیرد. آقای مصطفی در التنقیح، اینا ببینید باز معلومه که سهو القلم شده، التحقیق، التنقیح مال دی. آقای مصطفی در التحقیق نیز به نظر چنین تعریفی را ارائه دادن که آقای مصطفی فرمودن کلن ماده وفا اتمام العمل به تعهد، سواء کان التعهد به تکوین او به تشریع او به جعل العرفی. پس همه اینا وفا. این فرمایش ایشون در اینکه عرض دیروز من را چکار کردم پیش بردن و اون چیزی که من عرض کردم اینا فرمودن. حالا منم دنبال فرمایش ایشون مطالبی به ذهنم هست، حالا همین امروز عرض میکنم تا ببینیم چی دستبندی میشه. ببینید، سید فرمودن که حواله چون وفاه نوعی از وفاء دینه، پس ایقاعه و صرف رضای محتال عقدش نمی کنه. رضایت خیلی جالب فرمایش مرحوم آقای عبدالعلا، نظرم ایقاعه اما رضایت مثلا زوج درش شرط. خب عرض من این بود که اساسا این دلیل که بگیم چون حواله ایقاع است ببخشید، چون حواله وفا است و وفا ایقاع است، پس حواله ایقاع است. این استدلال از جهات مختلفی مورد مناقشه میتونه قرار بگیره. ببینید در این که اداء دین با وفاء دین تفاوت داره من حرفی ندارم. الان هم در تایید فرمایش آقا که فرمودن اینجا، تایید فرمایش اینه که درسته شما میتونید بگید اداء دین وفاء بدین، اینو به کار میبرید، اما همین کلمه وفا را در امانت دیروز عرض کردم به کار نمیبرید. چرا؟ نمیگید وفا به امانت بکن، میگید امانت را ادا کن. وفا میبینید ذهنت رو پس میزنید، امانت را وفا کن. امانت که وفا کردن نداره، که دادن داره. چرا؟ چون امانت عینه مشت پر کنه تو خارج، امانت داده دست شما، این امانت را باید به صاحبش بدید. درست شد؟ اما وفا متعلقش چیز مشبر کن نیه، یه چیز معنویه. ولذا مشهورترین مباشرترین متعلقه وفا چی قرار میگیره؟ اوفو بالعهود، اوفو به عهدی، اوف به عهد. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. خب ببینید علم اعهد در اوفو به عهدی، به اون عهد من وفا بکنید. بله عرض کنم که بعنی عبدونی حاضر سرات و مستن. پس کلمه وفا یه جوریست که متعلقش چیز مش پر کنید. این تأییدیست برای چی؟ برای حرف سید، که ایشون هم که میگه حواله یه نوعی از وفاه، ادا نیست حواله، اما وفا هست، چون وفا میپذیره ریخت لغتش مفهومش که یه چیز معنوی غیر مشبر کنم نقش ایفا کنم. الان شما این حواله میده به او، یعنی ذمه خودش را بری کرد، فارغ کرد، دائنی که به طلبکاری که مالک ذمه بود، این ذمه که ملک او بود داد به دیگری، ظرفش را تغییر داد، فارغ ذمه شد. نوع وفا لازم نکرده مشبر کن باشه، تطبیق پیدا کنه اون دین کلی برای فرد خارجی و بده دستش. اینا برای این عرض میکنم که وقتی مفهوم وفا یک لطافتی بیشتر از ادا درش هست، میتونه حرف سید سر برسه که حوالن نوع من وفا دین، اینا وفا کرده دیگه. و این تا اینجایی که من به ذهنم میاد در این که فرمایش ایشون را تایید کنیم جلو ببریم. اما با همه اینها اندازه که من فعلا محضر شما میگم، اونی که الان تو ذهن من جنبندی شده، شما میشالله تعملی بکنید جلو تبدیلید بحثا بعدا. اینی که من به ذهنم میاد تمام استدلال سید برای اینکه سر برسه مبتنی بر اینه که حواله باید بشه وفا، وفا طرفین یعنی سید و مخالفشون هر دو، آخه در محاجه باید خصمم قبول داشته باشه حرف او را. سید میگن که حواله نوعی از وفاست، این ادعایشونه که دارن میندازن جلوی خصم. بابا حواله نوعی از وفاست، خب هم توی خصم قبول داری هم من سید، که وفا چیه؟ وفا ایقا. تمام شد. پس صرف رضایت لا یسیره عقدن، میبینید، و مجرد و هازا لا یسیره عقدن، که رضایت محتال شرطه، و ذالکه لان الحواله نوع من وفاء الدین و ان کانت توجب انتقال الذمه، اما فهذا النقل نوع من الوفاء، انتقال ذمه خودش نوعی از وفاء، و کل وفاء ایقاع. ببینید و هو لا یکون عقدن، وفا که عقد نیست، و این احتاج الى رضا الاخر، باشه ولی عقد نیست. باز توضیحش که دقیق تر میرن جلو، کما فی الوفا، باز ببینید، کما الوفا به غیر الجنس فانه یعتبر فیه رضا دائم، و مع ذلك با این که رضا شرطه کدوم؟ وفا به غیر جنس، و مع ذلك ایقاع. یعنی وقتی شما به دست طلبکار یه چیز غیر طلب او تغییر جنسیت میدید، به دست او میدید، وفا کردید و این وفا چیه؟ ایقاع. این استدلالش. بعد دوباره میفرمان زمانم ایقاع تا آخر که وکالتم نید. خب بنابراین محور ای که استدلال صاحب عرب رضوان الله علیه سر برسه اینه که همه قبول داشته باشند که الوفاء ایقاع. خب حالا کلیتش میزانه برای استدلال، جزئیتش هم بسه. یعنی که خاص قبول داره بعض الوفاء ایقاع، اما کلش قبول نداشته باشه. استدلال سید سر میرسه نه؟ نمیرسه. سید وقتی میگه این وفاءه و وفاء ایقاءه، یعنی این وفاءه و کل وفاء ایقاء. این استدلال منوط به اینه، کلیت اینجا نیاز طرف سید اثبات بشه. خب من اونی که دیروز عرض کردم الانم قبول داریم وفاء یه جوری توسعه معنوی داره، کاربردش دقیق مثل ادا نیست، اما دیروز اون چه که عرض کردم که دین کلیه در ذمه خود شخص مدیون تبدیلش میکنه به این عین خارجی، میره میده دست طلبکار، این وفا هست یا نیست؟ بله؟ سید میگه این وفا نیست؟ سید میگه این وفا نیست که هدا. خیلی روشنترین مصداق وفا اینه که اون دین کلیه در ذمه را شما متعینش میکنه در یه عین خارجی، میره به دست میگه بیا بگیر، طلب دا بگیر، درست شد؟ به طور قطع نزد همه این وفا حتا سید. ولی این به این توضیحی که من عرض کردم ایقا نیست. و حالون که استدلال سید متفرمانه که کل وفا این ایقا، همین کافیست این مثال دیروز من برای که این کبرای کلی شکسته بشه. تبدیل ذمه کلی به فرد و ایصالش به او که اینکه ایقاع نیست که. اینا از عناصر یه چیزیست که صورت میگیره بدون اینکه اصلا فقها اینا ایقاع اسمش بذارن. پس کلی تمام شد، اون کلی که سیدش نیاز دارن کنار رفت. کما اینکه ببینید نظیرش ها در اونجا که سید فرمان وفاء به غیر جنس معزال که ایقاعون، اونایی که جواب سید دادن کبرا رو خراب کرد، فرمودن وفاء به غیر جنس که ایقاع نیست که، دو تا معامله است، درست شد؟ دو تا معامله اینجوری جواب دادن. یعنی چه؟ یعنی که قبول میکردن که اون وفاء به غیر جنس، قبول میکردن که وفاء به غیر جنس دو تا عقد نیست، وفاء بود عقدم نبود دو تا، قبول میکردن که ایقاع. همونجا همین کلام عرض من میاد، وقتی کسی میره بشه کسی میگه که جنس اون دین تو را ندارم بیا عوضش را بگیر، وقتی عوض را میگیره میره، اینجا الان کلی ذمه متعین شد در معادل اون دین کلی از جنس دیگه، ولو بگیدم معامله انجام گرفت. اونش که معزالک ایقاعون، چی را سید میگم معزالک ایقاعون؟ اداء به غیر جنس. عدایش که ایقا نیست که، یه معامله صورت میگیره میگه خیلی خوب اون ذمه کلی که من مالک بودم عوضش میکنیم، مثلا از گندم به خورما، خیلی خوب عوض شد، حالا که میخواد خورما را عوض او بده معذالک ایقا، اون کجاش ایقا؟ بله عقدش عقد بود، اما وفایش، ببینید عقده که وفا نیست که، او قبول میکنه ذمه او بشه یه جنس دیگری، بعدن به وسیله این خرمای بیرونی که غیر جنسه ادا میکنه دین خودش را، درست شد؟ باز همون حرف میاد که تعین اون کلی بود در مصداق خودش نشد، ذمه تبدیل شد به خرمای کلی، متعین شد در این خرمایی که تغییر جنس داره میخواه بده. اینم باز ایقاع نیست.
معنی که توسعه تو معنی ایقاع به این معنی که ایقاع هر آن انشائی است که ترتب اثرش نیاز به قبول نداشته باشه، نمیتونه تمام این
همه عرض ما همینه که این کار انشا نیست، همین درسته؟ من همین رو دارم عرض میکنم. ببینید وفاء الدین، بله سید میتونم
اتفاقی دستش بیفته این انشا نیستش، مثلا فرض کنید مال این به صورت اتفاقی همون قصدی که لازم داره، کلیه به ذمه داره. خب الان اینی که من الان اینو به اون عنوان دادم،
خب گاهیست میبینی میگه نه این کتابا نمیخوام، این که به دستت افتاد بده به من، دین دا به چیز دیگری میدم. مانی نداره، ببینید به صرف این که یک عینی به دست او بیفته که مصداق ذمه کلیست، تا خود مدیون تعیین نکنه او نمیتونه تصرف کنه، مگر تقاص بخواد بکنه که باب دیگری. و الا صرف این که مدیون است مثلا به یک کتاب، حالا یکی کتاب از اومد دستش میگه نه اینا بده خودم، این مال من بوده، هن معین نکردم ذمه تو را در این کتاب، اینا بده خود من بعدا میدم مثلا میگه.
بخشید وفا رو شما هم قبض و اقباض میدونید اگه انشاء نباشه؟
نه وفا دیروز تشمیل نداشتی؟ خب ارز کم اصل وفا اینه که ذمه کلی به عنوانی که یک امر کلیست تبدیلش میکنه به یه عین خارجی میده به دستو، چون کلی رو نمیتونه بده.
هم قبض و اقبازشه؟
نه
بعدشه
قبض تعیین.
اگه فرق بکنه باید انشاء بشه.
حالا خود قبض و اقباض انشاء ایقاع خیلی خوب
اون واضحه که نیست، اما وفا اگر با قبض و اقباض فرق داره باید انشاء بشه.
نه لازمه نداره، چون اون نیست پس انشاء است. آقا کشتون
هر چی تفاوتش با قبض چیه؟ با
این فرش هم چی نیست، قبض و اقباض نیست، پس انشاء است. میشه نتیجه گرفت؟ یعنی به صرف این که اون قبض و اقباض نیست، اگر قبض و اقباض بود این است، اگر نبود شما خودش را ریختش را نگاه کنید.
هم جوهر وفا با اقباض و قبض تفاوت داره، جوهرش ماهیتش ماهیت حقوقی اصلا شما اصول حقوقی نمیدونید.
نه ببینید قبض و اقباض با اینم میشه، این که مرجوعم دو باب است اصلا. شما بابون فی القبض و الاقباض تو فقه جار اصلا اونجا کاری به ادای دین میبینید ندارن، یه چیزیست برا خودش که تسلیت کنید اون شخص را بری، ولو این بوده اداء الامانه درش قبض و اقباض معنا داره. چرا؟ چون این بود اما اقباض میکنه
در حیل قبض و اقباض محلش اینه. بله. کلی نمیشه، میشه قبض و اقباض مال اینه.
بله حال میشه نمیشه در این که مثلا هبه مافذ ذمه یا مشا یا انف اینا دارن یه
قبض بشه این.
بله حالا فعلا اینجور راحت ترین و روشن ترین فرضش اینه، این میشه اقباض. اما وفا قوامش بینه که کلی باشه به جزئی تبدیلش کنه، در قبض این قوامش نیست.
به جزئی چی میفرمانی؟
یعنی
به ای که مثلا اصلا من دین شخصی با ثمن شخصی وفاش چه شکلیه؟
ذمه نیست که، اگر معامله تو عین دین خارجی باشه جو ذمه اصلا تو کار نیست، وفا معنا نداره. اونجا به عهده، میگیم معامله شخص به شخص یه معاهده بین شما صورت گرفت، وفا کن به این عهده، یعنی اینا بده. اینجا وفا به ذمه نخورده، اما صحبت ما سر وفا دینه.
به چی خورده
اینجا؟ به عهد.
نه یعنی مثلا اونم قاعدتا یه تکلیفی که انهو هست دیگه، یعنی یه عقد صورت گرفته، یه تکلیفی به شما اومده که دیگه الان این ملک اونه باید بدی، به اعتبار اون میگید وفا. دیگه اعتباری باز عهده و ذمه است، ولی تو خارج که خودتون فرمودید عین دیگه، این وفا یعنی چی؟
عهده هست، عهده که هست، من ذمه هم هست یا نیست؟ یعنی اونی که من آدرس دادم که خب اونا قوامش گفتن که واقعا ذمه اون است که عین باشه، همون جایی که توضیح دادن گفته اما عهده نه، مسئولیت، هر مسئولیتی میشه عهده، ولی لذا وفا به عهده میخوره خیلی وسیعه، لطیفه معنی. بله
حالا اگه این استدلال رو بگم، اون فرمایش شما کلی نگید، بگیم بعض الوفای ایقاع اون و خب. تو اون حواله هم از اون بعضی هاست که
بله. ایقاعش حالا این الان بله الان همین رو میخواستم بگم که سید بله
نیاز به اثبات داریم.
خب حالا این کلیت الان سید میتونه اینجا اینجوری بگم بگن که خب بله این وفایی که تو میگی که کلی ذمه بشه این عین و بعدش بره تحویل به او بده، خب این ایقاع نباشه، این کار خارجی است، وفا یه نوع خاصی از وفا، اما این لازم نکرده که هر چیزی که وفا بود تبدیل کلی به ذمه امثال اینا باشه. وفا به عهدم، وفا به عهد است. خب من سید میگم که حواله چون تفریق ذمه است چون ذمه‌اش فارغ میشه به تقریری که مرحوم آقای عبدالاعلا فرمودن قریب جامع چی میشه؟ تفریق الذمه. پس نوع من الوفا خودش وقتی نگاش میکنید ایقاع امر حقوقی همین میخواستی بگیم؟ بله من بله. باش کل وفا ایقاع نباشه. الان حواله تفریق ذمه است، نوعی از وفا است. چرا؟ چون راست خودت گفتی که وفا میتونه امر معنوی باشه، حتما لازم نکرده وفا مشبر کن باشه مثل ادا. وقتی قبول کردی که وفا میتونه لطیف باشه، من خب حواله داره میگه ذمه من دیگه نفر راحت شدم، این باشه برای او، شما فعلا ذمه دارم. ولی دیگه من وفا کردم. بله محتال که شرطش اینه قبول بکنه، محتال نه که قبول کنه، یعنی طلبکار. بله
یعنی ایقاع ایست که شرطش قبوله.
بله فعلا رضایته،
قبول.
اگه قبول لفظی بگید که شد عقد، حرف سید نشد، ولی سید رضایت رو شرط میدونن، میگن شما که حواله میدید طلب کاریدونا باید راضی باشه، درست شد؟ پس این ایقاع وفا هم هست، حالا کل وفا این نبود. این تا
ببینید این رو حواله داد اونا قبول کرد بعد نداد وفا شد.
بله ببینید من اینجا یه نکته پیشرفت بحث بگم. ببینید وفا درسته که متعلقش لطیفه، الان هم سید اینجا میتونن بگن چه کار داری به اون وفا ها که ما رو ببری اونجا، ما میریم سراغ اون وفایی که ایقا هست. درست شد؟ نکته ای که در وفا هست اینه، اصلا من بگم اونو نمیشه صرف نظر کنیم از این. وفا غیر از این که به دهنده مربوط میشه که میخواد دین دائن را بده، یه نفس حصول سلطه برای طلبکار بر دینش تو وفا خواهید. از کجا عرض میکنم؟ همینجا. اگر شما طلبکار خودش حواله بده به زید، اونم میشناخته زید را، هم از دور میگه راضیم باشه، تا حالا نداری من میرم پیش او، درست شد؟ از دور میشناخته، الان که حواله داد و راضی هم شد، میره سراغ او، میبینه وای این آقایی که او بهش حواله داده اصلا صد تا الان قبل از من پیش نوبه هر رو در خونشن داد و فریاده، درست شد؟ بعد برگردن عرف عام، زن و بچه خود همون مدیون قبلی، میگن چی شد؟ میگه هیچ، من که دینو ما وفا کردم. قبول دارن این وفاه؟ قبول ندارن.
با این که
رضایتش رو خبر نداشت. ببینید وفا دین یعنی دائن طلبکار بر ملک خودش سلطه پیدا کرد. ادا
نمیشه.
بله؟
ادا نمیشه. وفا نامه ادا نیست.
بله، ادا خو اصلا یک نب. اگه ادا بشه که سلطه میاد. متوجه نشد نفر.
نه اداست نه وفاست.
بله، بله درسته. نه اداست نه وفا. چرا؟ چون تو دل وفا ادا هم روشنتره، چون مشبک تو دل وفا ولو معنوی است، اما خابیده که تمام کمال وفا لغتش دیگه وارد نشه، من وقت میره تمام کمال باید اون چیزی که دینه بره چی؟ بره تحت سلطه طلبکار دار. و الا اگه شما اینا بردارید این ملک او را بذارید یه جایی که تحت سلطه اون نیم، میره میبینه هزار تا طلبکار و مرافع و بعدش هم دلخوش باشه من که وفا کردم. کجا وفا کردی که او را حواله دادی به کسی که به هیچ وجه عرف عقلا او را مسلط بر اون دین ذمه تو که بود نمیبینه؟
مثالو برای دفاع از سید اینجوری بزنم، من از عبدالتالی 500 میلیون قرض میگیرم، بعد عهد میبندم که یا این رو به عبدالتالی تقدیم کنم یا اینکه مثلا یه نفر دیگر رو بذارم که اون تقدیم کنم. حالا من اگر اومدم یه نفر دیگر رو اینجا تعیین کردم، الان به عهدم وفا کردم با شما یا نه؟ حالا تطبیقش تو حواله ندید، همینجا بفرمایید. اینجا الان ظاهرا صدق میکنه که من به عهدم وفا کردم، چون عهدم این بوده یا پولو به شما بدم حوزه تسلط شما بیارم یا یه نفر دیگه. حالا تو حواله هم اینطوری بگید، تو حواله اگر بعد از عقد اون چیزی که به عهده طرف اومده مطلق تفریق ذمه است، به اینکه یا اونو بده یا اینکه انشاء کنه یه نفر دیگه اونو
پرد. برای توضیح فرمایشات که درست فهمیدم، الان میخواد من بشم مدیون شما مثلا، معامله صورت بگیره، من همینجا معاهده میکنم، میگم من که مدیون شما میشم یا خودم میدم یا فلانی میده اسم میبرم، شما میشناسیدش قبول میکنید، درست شد؟ بعد میگید که خب من که گفتم خودت قبول کردی، منم الان حواله میدم میگم او بده، من به عهد وفات کردم چون خودت قبول کردی. ببینید اینجا وفا به عهد کردید اما وفا به دین او نکردید، یعنی عرف اقلا میگن دین او را وفا نکردید که به حواله دادید، که کسی که صد تا در خونشن چه وفای دین است؟ پس صرف این که یه جایی وفای عهد باشه به صرف عهد سوری کار تمام نمیشه در بحث ما. سید میخوام بگم نوع من وفای دین تصریح میکنن و وفای دین نیست.
لازمه ایقاع، وقتی ایقاع نیستیم به شرطی که رضایت داشته باشه، وقتی رضایت پیدا کرد یعنی من قبول میکنم ولو با لوازمش، یکی از لوازمش نیست من برم جمعه تر بشم یا کلام من یه مدت دیگه برسه بیان.
بسیار خوب، حواله ایقاع باشه اما وفا حسنی صحبت ما سری برعکسشه،
وفا به عهدش قبول کنه میگه، این قبول وقتی قبول میکنه یعنی
نه روی مثال اخیر دارید میگید شما دیگه. خب الان من وفا به عهدم کردم، یعنی گفتم یا خودم میدم یا حواله میدم به او، فقط کار من حواله دادن ادام، نگفتم یا خودم میدم یا او میده، اگه اینجور بگم باز فرق میکنه، شما منظور این نبود، منظور شما این بود، معاهده ما این بود یا خودم میدم یا حواله میدم به او، خب منم حواله دادم که من به عهدم وفا کردم اما دین من عرف نمیگم به دینت وفا.
یه طور دیگه عرض میکنم بفرمایید شما، باز اینجا میاد حالا اینطوری بگم که من دفعه یه گونی برنج از حضرت عالی میگیرم بعد میگم یا همین گونی برنج رو پس میدم یا اینکه مثلا یه حلبی روغن به شما میدم، اینجا اگر حلبی روغن دادم بهش وفا میگن یا نه؟ وفا به اون دین 10 کیلو کیسه برنجی که گرفتم.
بله اینجا
حالا اینجا تو حواله اینطوری بگیم
وفا به دین است و عهد هر دو.
بله خب. حالا تو حواله اینطوری بگیم که من اون مثلا 500 میلیون رو که از حضرت عالی گرفتم یا خودش رو به شما میدم یا تسلط گرفتنش به نسبت به دیگری.
خب ببینید تسلط اینجا به زنگاه عرض من همینجاست، تسلط تو دائم یعنی سلطه و اقلای باید براش بیاد، ولی نمیگم به دینت وفا کردی،
تو فضای حقوقی معتبر میشمارن که اصلا فرض کنید شما نمیگم وفا... از آقا 500 میلیون هم دستتون داره، همون رو میتونید اونجا قبضش کنید، الان این تسلط
اگر سلطه باشه من قبول دارم، یعنی هر
ببینید تسلط بعدی
ببینید این نکته عرض من وقتی وفا الدین، با اینکه وفا مشبر کن نبود درسته، اما وقتی وفا الدینه که یک طرف مهمه، مهمش خود دائنه طلبکاره، باید یک نفس سلطه بر او بیاد، ولذا اگر اون محتال که دادید به محال علی، محال علی شخصیت معتبر قطعی میده، چون اقلا او را قطعی میدونن گویا مسلطه، اینجا هم قبول دارن، میگن چون به اون کسی حواله دادی که معتبر قطعی 100%، اینجا قبول دارن، میگن وفا دین کردی، چرا کردی؟ چون به کسی دادی که گویا مالک الان سلطه داره بر اون ذمه تو، سلطش محفوظه، چرا؟ چون طرف معتبره، حتما دین او را میده.
بس رضایت طرف شرط،
رضایتی که جهل داره چی؟ نه
ببینید،
نه ببینید، اصلا نکته سر اینه که رضایت شرط پیشرفت کار، اما در عرف اقلا صرف رضایت شرط صدق وفا به دین نیست، اگر جاهل بود و راضی شد بعد اقلا میبینن یا حتی طرفین هم جاهل بودن، درست شد؟ نمیگم وفا، ببینید من که حواله دادم او آدم معتبر حسابه بود، او هم معتبرش میدونست، اما این وقتی من او را حواله دادم خبر نداریم 20 روزه چه خبر شده، این ورشکست شده چه دم و دست کرد، الان که او را حواله دادم همه به این مهیل میگن که وفای به دین کردی، نمیگن
اگر خاکن بذاره و بره مثلا اموالمون رو ضبط کنه میگن اموالمون که
سلطه، ما هم دارم میگم عرض من روشنه، ما میگیم قوام صدق وفا دین حصول سلطه مایس برای دائن برای طلبکار بر ملک خودش، درست شد؟ بنابراین نمیشه بگن که کل چی؟ کل حوالت که ایقاع است پس نوعی من الوفا است. نه. چه بسا حواله هست، ایقاع هم صورت گرفته، اما شرایط خارجی میگن نه این وفا نیست، این چه وفاییه؟ حواله یه خشک و خالی ایقاعی با رضایت اما وفا نیست. پس اونم باز نه اون بخشی که دوم
بده. میشه فرق گذاشت بین مثالی که آقا فرمودن به این که بگیم در هر دینی وفایش هم به حسب خودشه. اون موردی که خود شخص ابتدا قبول میکنه که من خودم برم، یعنی تو اگر منو به دیگری هم حواله دادی یا ارجاع دادی من قبول دارم، خودش داره در متن اون عقدی که بینشون اتفاق میفته یا حالا هر فضایی که بینشون حقوقی هست میپذیره که دینش تقلیل پیدا بکنه، یعنی اون طلبی که داره از شخص رو خودش داره تقلیل میده به پس گرفتن عین یا یک عملیات جایگزینی نسبت به اون، خودش داره تنزل
مانه نداره معاهده. ما همین شما دارید توضیح میدیم عهده رو.
بله میخوام عرض کنم این با اون
ولی تقلیل داده فرق داره. تا اونجا هم تقلیل داده که اگر بد فهمید نمیتونه وصول کنه اقلا بگن وفا کرد. معاهده رو خوب توضیح دادن.
عرضشون اینه که اون رضایت رو در نظر نگرفتم. بالاخره فرض اینه که رضایت به ایقاع همون تقلیلی که شما میخوای با هم رضایت میاد.
ببینید آمد همه اینا شد. اما عقلا میگن حالا که خلاصه دین به دستش نرسید شما وفا کردید به دین. وفا به عهد کردید. من تقصیر کار
دارم. میگم به دین وفا کرده شما. میگم دین و کل شیء به حسبه. وقتی خودش میاد همون اول تو متن قرار داد دو طرف قرار داد که آقا بالاخره هر قرار دادی
قرار داد میگه او به من بده، نمیگه که ولو نداد. اگه اینجوری فرمایش شما رو اینجوری تقریر کنیم بگیم که من اینا مدن
در ضمنش هست دیگه آجا. وقتی میگه یا من به تو میدم یا حوالت میدم به
حواله میدم که بده
در هر
ببینید مگه شرط کنه تصریح کنه تصریح کنه من قبول دارم. میگه معاهده ما هستم، این من مدیون شما یا خودم این دینا میدم یا حوالت میدن به دیگری ولو نده. اگه این قبول کنه من همراه شما میگم خود
در همین آجو تو فضای حقوقی هر کسی که میخواد دینش رو
پس به نظرم اشتباه نشینه که در واقع حالت قبول اگر رو خود این عقد باشه حواله اینا همش پیاده میشه، چون طرف قبول کرده ولو طرف نده چیز برش نیست. شما فرمایش دونه است که اگر قبولی رخ نداد و ما بخوایم فقط در قبه وفای دین بگیم این سر نمیشه.
بله حالا این الان این فرمایش شما
ارزم اینه که بله. هر مدیونی ممکنه دینش را بدهد ممکنه نده. وقتی شخص میپذیره که یا خودت به من این رو پرداخت کنی یا من را حواله به دیگری بدهی، طبیعیه که ممکنه حالا اون دیگری این وسط کار ورشکست کنه، ممکنه اتفاقی براش بیفته، ممکنه یهو مشکلاتی براش به وجود بیاد یا اصلا نیست و نابود بشه. طبیعیه که ممکنه این وسط اتفاقی بیفته که اون دینی که به گردن اون بنده خدای محالون علیه هست به پول تبدیل نشه برای بنده خدای
که قبول رخ بده. این قبول
خب این دین وفا شد.
خب عرض کنم وقتی خودش پذیرفته این
پذیرفته این قبول دیگه پذیرفته این قبول اشکالشون اینه
اصلا دین
وفا نشده. بله وفا به دین نشده. دین وفا نشده دادگاه حق به اونه میگه خودت کردی. خیلی تر دین که وفا نشده که دادگاه میگه ولو دین وفا نشده اما محکومی چون خودت طبق معاهده جلو رفت.
ظاهر فرمایش سیه ظاهره اینه که تو همون حسه ای که وفا میشه در معالش مد نظرشونه، نه اون قسمت هایی مثلا خاصی که مثلا میره شد زمان ندن بذار فرمایشون میماسه دیگه اثبات میشه دیگه، یعنی جایی که در معالش وفا میشه و ادا میشه اینجا هم وفا هم ایقاعه.
آخرش این استدلال امر حقوقی دارن میکنن میگن و ذالک لانه نوع من وفاء الدین و کل وفاء ایقاع با مواردی که این ذالک ایقاع های تکرار میکنن عبارت نگاه کنید ایناست بود که حالا این که من دو کلمه میخوام عرض کنم جنبندش اینه یک کلمه است، اینی که من به ذهن و روش تعمل کنید بر زنده بودیم فردا و اون یک کلمه این است که حواله در این که بخوام تصویر کنیم ایقاع باشه مشکل نداره، اما همون فرمایش خود سید که در جلد ششم تو تکملت الاروه فرمودن وکالت ایقاع اما یقع و الان و این که میتونه باشه و طولی هم از روشن طولیتش الان حواله را میپذیریم که ایقاع است. اما ایقایی که حواله عقدی هم در طولشه، به شرط لا نیست که بگو بگو ببینم حواله عقد است یا ایقا. اگه گفتی ایقا است دیگه عقد نیست، اگه گفتی عقد است دیگه ایقا نیست. اصلا اینجور نیست. با اون توضیحاتی که جلوتر هم صحبت شده بعدش هم بیشتر. این مقدم. نکته دوم اینه که حواله ایقا است، ایقا طولی با عقد همه اینها، ولی وفائدین، وفائدین تا اونجایی که من الان توضیح دادم و میفهمم، وفائدین با این خصوصیاتش میتونه صدق به وسیله ایقا وفا صدق بکنه، اما نمیشه با این صدق استدلال کرد بر ایقاییت. یعنی این که حواله ایقا است درست صدق میکنه، قابلیت جمع داره با اینکه وفا صدق کند، اما نه اینکه هر کجا حواله ایقایی محقق شد وفا هم صدق میکنه. بنابراین شما نمیتونید از وفا بودن ولو همون مورد نتیجه بگیرید ایقاییت حواله را. اتفاقا میتونید از صدق موردی بفهمید، بگید بله حواله اینجا ایقا بود، عرف و کلام این حوالی که ایقا بود را وفا دیدند، پس وفائدین از آثار مترتب بر ایقاع حواله ای بود، نه اینکه محل صدق او بود که این حاصل از من در یک کلمه. حالا بازم بیشتر تأمل بکنید ارسال بفرمایید استفاده میکنید.
اگه وفا زمراتب باشه حرف ایشون درسته میشه؟ زمراتب طولی باشه اون مرحله آخرش.
چرا آقای است عبدالله دیروز من خوندم عبارتشون، ایشون همینا فرمودن که مراتب دارم بحثش هم میکنیم شما بازم. حالا اون دو دقیقه ایم که ولو دیروزم دوباره فرمودن که نگوی چی میشه، خیلی وصله ناجوریه، حالا چیزی گفتن که میشه مثلا دیدم از اینا هست که میزنه تو گوششون دیگه هیچی نمیشنون، با خودشون اونایی که اینجوری میشه حالشون بیارن. با اون مثالی هم که زدن البته چیزی گفتن شما همین گوشی هایی که هیچی نمیشنوید و بذارید تو گوشتون بعد برید برانو توضیح بدن. عرض کنم که بله این گوشی ها میشه گذاشته. بله خب حالا من اندازه چند ببینید سه تا کتاب بود، دوتا شا عرض کردم، این شماره سوم است که نسخه شماره سوم این کتاب مسئولیت پذیری هوش مصنوعی نسبتاً دو بخش مفصل کتاب داره. قسمت اولش ترجمه مقالاته، قسمت دومش ترجمه اسناده. تفاوت اینا رو گفتن، منم انشالله در چی ممکن شد اشاره میکنم که در ذهن شرفیدون بیا خودونم ملاحظه میکنم. و تو مقدمش یه بخش خوبی دارم، 5 بند بحث لغوی دارم، میخواستن ترجمه کنن گیر افتاده بودن. اونم یه بخش مفیدیه. در اول کار 5 بند در لغاتی را که میخواستن ترجمه کنن و معادلها داشته گیر افتاده بودن توضیحات میدن. منم به اندازه سهم طلبگی خودم فرصت شد جلسات بر عرض میکنم. فقط یه چیزی که دنبال عرض دیروز است تو مقدمه این، نمیدونم نگاه کردید اینی که آقا گذاشته بودن که رفت و برگشت ما را پیاده کرده بود یا نه. اگر خب همینجور اول کلم نگاه میکنه، من دیروز که خیلی نگاه نکرده بودم، یه حالتیه برای مثل من که پیر مردم رو سابق را دیدم. شماها حالا یه کسی میگفت که من بچم جمله گفت دیدم اصلا تصور این که یک زمانی موبایل نبوده رو نداره اصلا. خب دیگه بچه‌ای که با همینجوره سن شما بعضی چیزاش همینجوره، اما خب من که دیگه میدونم که بعضی چیزا چجور چه تغییراتی صورت گرفته که بعضی هاشم خیلی جالبه به الان وقتش نیارز کنم. نکته اینه علا ای حال عجائبی داره صورت میگیره، عجائب که دیدم کسی گفته بود مثل یک کشوری رو در نظر بگیرید که مثلا توی یک کشور 1000 نابغه‌ن، حالا یک کشوری در نظر بگیرید تمام افرادش نابغه‌ن، 24 ساعت هم با هم دیگه دارن کار میکنن، خستگی و خواب هم ندارن. گفته اون منحتن، پروژه منحتن بود، 50 فیزیک دان متخصص 5 سال کار کردم بمب اتم توش در اومد. 50 حالا بگید که هزاران همینجور نبوغی با کار شبانه روزی آثار مهمی داره. الان یکیش همینه، پردازش زبان طبیعی که دیدید اینجوری درست میکنه. حالا من برای اینکه مقدمه باشه هم یادآوری جلسات قبلی ما باشه مال پارسال و پیدارسال، هم مقدمه برای بحثای بعدی. ببینید محوری ترین چیزی که ما تو مباحثه گفتیم و بخش اول عرض ما بود، مسئله تمایز گذاشتن بین هوش پایه محور بود با هوش اشراق محور. یعنی واقعا انسان چیه و تفاوتش با این هوش‌های پایه محور چیه. الان اینایی که دیر آقا فرستاده بودن منو یاد یه حدیث شریف انداخت در کافی دیگه، طلبی که هم از مباحثه گفت هرچی بزن اومد میام خدمتتون میدم. نگاه میکنید این اتاق چینی بود که نمیفهمیدید که چینی بلد نیست، یادونه که خب اینجا آدم نمیفهمه که این هوش مصنوعی همجوری باشه، میگه این ثالثیه که داره چکار میکنه، محاکمه میکنه، ما داره قضاوت میکنه، داره داوری میکنه، خیلی قشنگ حرفا رو. اما اگه بره تو دلش میبینه شخصی نبود، اون هوش مولدی بود که اون برنامه‌ش رو میدونه. خب حالا چی شد؟ یادم این حدیث اومد. برای چی؟ برای این نکته. ببینید انسان هوش اشراق محور داره، یعنی انسان یه چیزی داره که تفاوت جوهری داره با این هوش مصنوعی. اون چیز چیه؟ اون همونی که منشأ اشراق میتونه محل اشراق نور باشه. و حدیث شریف در کافی اینه، امام علیه السلام به اتاق چینی رو مثال دادن، کردنش به جای اتاق چینی کردنش اتاق معلم اخلاق. عرض کنم که ببینی که دو نفر حرف میزنن، هر دو درس اخلاق میدن، خیلی خیلی هم عالی، اما کسی که اون پشت اتاق را میبینه، میبینه یکیش بابا مدرس اخلاق، یه عمر زحمت کشیده تهذیب، اون یکیش هم اتاق چینی است که مثل این هوش مولد دارد اخلاق اینجوری میگه. اخلاق تولیدیه با هوش مصنوعی، خودش معلم اخلاق کسی نیست. درست شد؟ امام چی بفرما؟ ببینید اینا جلد دوم کافی شریف صفحه 422، خیلی تعبیر عجیبیه که امثال مثل من که الان یک ساعت حدودم وقت شما رو گرفتم و تون تو حرف میزنم دیگه آبرو بر ما نمیذاره. آقا حضرت فرمودن که ببینید حدیث 422 حدیث اول، حضرت فرمودن که قال لنا ذات یوم، میگه امام صادق سلام الله علیه ما یه روز فرمودن تجد الرجل لا یخت بلا من بلا وار، مردی را میبینه حرف میزنه یه حرف ای رو نمیگه دقیق، خطیبن مسقن سخن میگه، چجور سخن گفتنی، اتاق خطابه، اتاق چینی تبدیلش کنه به اتاق خطاب، فرق نمیکنه، خطیبن مسخن چطورم حرف میزنه. درست شو؟ اما بل قلبه اشد ظلمتا من اللیل المظلم، اولیا خدا به دلش که نگاه میکنن میان همه حرفه. هوش مصنوعی الان شما جای اولیا خدا به دل هوش مصنوعی که نگاه میکنید چه دلی براش میبینید؟ چه دل براش؟ دل نداره که. ملاحظه کردید؟ این هم حضرت میگن این که حرف میزنه، بر چی میگه؟ بر منبر میدهند، این چی گفته؟ جلبه بر، اما لقلبهو پناه به خدای متعال و به اولیای او، لقلبهو اشد، یعنی تو اتاق خطابه بذارن این او این هوش مصنوعی میتونه خطابه کنه، اونم خطابه میکنم. اگر هر دوشون این فرمایش امام باشن هیچ فرقی نداره، او داره جنبندی میکنه، هوش مولد خطابه تولید میکنه، اینم داره چیزای محفوظات جنبندی میکنه خطابه تولید، خلاص. اما مقابلش این تفاوت انسان، اون چیزی که انسان را انسان میکنه. فرمودن و تجد الرجل لا یستطیع یعبر اما فی قلبه بلسانه، همون چیزی هم که تو دلشه خوب نمیتونه بگه، بیان این که الان چیزی تو ذهنش حاضره بگه نمیتونه بگه، اما به قلبه یظهر، مثل خورشید، مثل ماه، مثل ستاره داره نور میده، کما یظهر المصباح، یک چراغ نورانی داره نور میده. این روایت یادم اومد در چی؟ در اینایی که آقا ارسال کرده بودن. دیدیم ما هر کدوم از ما و شما به نگاه کنن، نه قلبی براش میبینه، نمیگه یک الان یک صاحب قلبی دستبندی کرد، قضاوت کرد، اینا را گفت، اما میبیندم حرفا خیلی چه روبراه و معجب، معجب منابرین. این خیلی ما و تلاش ما این بود که فلسفه نگیم، چیز دیگه نگیم، فقط با روش ارائه که مقدماتش هم صرفا میتونست ریاضیاتی باشه، روش ریاضیاتی میاد معالا ارائه میده، نه اثبات کنه. روش اثبات ریاضیاتی نبود، این رو عرض کردم. به چی؟ به این که ما چیزایی داریم کل بشر میتونن ببینن که انسان با هوش مصنوعی تفاوت داره. انسان چیزی داره که اشراق محوری درش محقق میشه، اما این هوش مصنوعی تو این مرحله که هست این دو چیزا را نداره. مرحله دیگه شم بحثای خاص خودشه داره. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین.